اللهم صل على محمد صلى الله عليه محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. در آستانه میلاد ثامن الحجج علی ابن موسر رضا خدمت شما عزیزان و سروران گرامی هستم با کسب اجازه از حاج آقا رضوی عرایضی رو خدمتتون تقدیم میکنم به این مناسبت. ابتدا وظیفه خودم میدونم از حسن ظنی که نسبت به این حقیر داشتید تشکر کنم و بر خودم لازم دیدم که این حسن ظن رو اجابت کرده باشم. انشاءالله خدا شما را جزای خیر بده برای این حسن ظنی که دارید و کاستی های من رو هم غفران کند و بپوشاند. یه چند تا مقدمه میچینم خدمتون تا بحث رو باز کنم خدمتون و نسبت به مقام ولایت و امامت و جایگاه آن در اعتقاد شیعه نکاتی رو عرض کنم خدمتتون. اما مقدمتاً عرض میکنم خدمتتون که شما همه این حدیث معروف رو شنیدید که سلمان از ما اهل بیت است و جایگاه اهل بیت رو در قرآن کریم میدانید چیه، که خدا از رجس آنها را پاک کرد و بعد لباس عصمت بر اونها پوشان، مقام شفاعت به اونها عطا فرمود و در دو دنیا محبوبان ازلی حق تعالی هستند اهل بیت و از ما مودت آنها را خواست و فرمود اجری نمیخواهم مگر مودت خیشانم و اون اجر هم فرمود برای خود شماست نه برای من. با این اوصاف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که سلمان از ما اهل بیته، با این که پیوند خونی نداشت با اهل بیت و با رسول خدا، عرب نبود، لیکن رسول خدا او را از اهل بیت خودش معرفی کرد. از امام حسین علیه السلام روایتی است که فرمودن هر کس خاندان پیامبر را دوست داشته باشد از این خاندان به شمار می رود. من احبنا کان منا اهل البیت، هر کس ما را دوست داشته باشد از ما اهل بیت است. عرض کردن یبن رسول الله از شماست، یه وقت میگه از موالیان ماست، از دوستان ماست، از یاران ماست، این یه حرفه، و این که بگوید از ماست اهل بیت حرف دیگریست. عرض کردن که یبن رسول الله از شماست با تعجب، سوال کردن از شما، فرمود آری از ما اهل بیته. سه بار این رو فرمودن، گفتن از ما اهل بیت هست، هر کس ما رو دوست بدارد. بعد گفتن، دیدن که سائل سوال کننده تعجب کرده، گفتن مگر نشنیدی این آیه قرآن کریم رو که حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام فرمود فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. مگر نشنیدی که حضرت ابراهیم فرمود هر کس پیرو به من باشد از من است، و هر کس اسیان کند و نافرمانی من کند تو بخشنده و مهربانی. پس یک نوع پیوند و یک نوع صله رحم هست، یک نوع خویشاوندی است که ریشه در محبت و تبعیت داره، ریشه در متابعت داره، ریشه در محبت داره، و اون برترین نوع خویشاوندی است. خدای متعال فرمود مؤمنان برادرن، انما المؤمنون اخوه، مؤمنان برادرن. چه بسیار برادران که بیگانه هستند، چه بسیار بیگانگان که برادرن. پس خویشاوندی برمیگرده به یک نکته دیگری، به یک مطلب دیگری. من برای اینکه این نکته خویشاوندی رو عرض کرده باشم خدمتتون، و بعد محبت اهل بیت رو و جایگاه ولایت اهل بیت رو امشب مقدمتاً زمینه چینی کرده باشم برای شما برادران فارسی زبان، و در شب بعد انشاءالله اون حدیث سلسلت الذهب رو که از امام رضا علیه السلام هست، اون رو برای دوستانی که انگلیسی زبان هم هستن و هم مرتبط کنم و معنای عرفانی اون حدیث رو و معنای اعتقادی اون حدیث رو باز کنم. امشب یه مقدمه ایست بر بحث فردا شب انشاءالله. پس با این زمین چینی که خدمتون داشتم که رسول خدا صلوات الله علیه فرمود سلمان از ما اهل بیته، امام حسین علیه السلام فرمود هر کس ما را دوست بدارد از ما اهل بیته، ابراهیم خلیل فرمود هر کس مرا پیروی کند از من است، و در قرآن مجید فرمود ان کنتم تحبون الله، اگر شما خدا را دوست داری ای پیامبر قل بگو بهشون ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، از من پیروی کنید خدا شما را دوست بدارد. پس متابعت رسول خدا، محبت رسول خدا و امامان علیهم السلام، اینها موجب میشه ما از مقام محبت و محب بودن به مقام محبوبیت برسیم. اینو من یواش یواش باز میکنم، اما قبل از اون خواستم راجع به خویشاوندی صحبت کنم تا یه زمین چینی شده باشه. برای این منظور دوستانی که با تاریخ ادبیات فارسی آشنا هستن حتما شمس تبریزی رو آشنا هستن و اثری که کاری که روی مولانا کرد و مولانا از اون متولد شد. شمس خاطرات کودکیش رو که می نویسه در کتاب مقالاتش میگه من از پدرش به بزرگی یاد میکنه، منتها میگه من تعجب میکردم من چگونه فرزند این پدرم. پدری نبود که مرد راه باشه، و گاه به من اعتراض میکرد که بچه چرا اینجوری میکنی، چرا اینقدر ریاضت میکشی، چرا اینقدر عبادت میکنی، این چرا انتخاب کردی. پیش خودم فکر میکردم آیا من فرزند این هستم، میشه من فرزند این باشم که مرد راه نیست، قدم در راه خدا نمیذاره. بعد یه مثال میذاره، اون مثال زیباست، میخوام بهش دقت کنید اون مثال رو. میگه یک مرغابی تخم گذاشت، تخمشو گذاشت و رفت. یه مرغ خانگی رفت رو تخم خوابید، و جوجه ها به دنیا آمدن، حالا من نمیدونم اصلا امکان داره این چیزی یا نه، داستان اون جنبهش مهمه که اون جنبه آموزشیش مهمه. جوجه ها از تخم، جوجه های مرغابی از تخم سر برون آوردن بعد از اینکه مرغ خانگی مدتی رو اینها کوک کرد و خوابید و اینا متولد شدن. جوجه ها که بزرگ شده بودن گاه گاهی به مادرشون مرغ خانگی میگفتن که میشه بریم یه خورده لب جوی آب؟ مادر میگفت نه حالا فردا میریم. پس فردا میریم. هی مرغابی ها میگفتن که ما میخواییم بریم لب جوی آب. مادر هی سر باز میزد میگفت نه حالا زوده بعدا میریم. تا بالاخره رفتن سر جوی آب. مرغابی ها جوجه های کوچولو پریدن توی آب، پریدن توی آب و شنای روی آب اینها. به مادرشون میگفتن تو هم بیا تو آب. اون میگفت که حالا بعدا میام، من الان حالم خوب نیست، الان نمیتونم میگم اینا. هر بار که این جوجه ها میرفتن توی آب به مادرشون میگفتن بیا توی آب، میگفت نه حالا نمیشه، حالا وقتش نیست، یه موقع دیگه میام. و سر باز میزد از داخل آب رفتن. و بچه ها تعجب میکردن، ما جوجه ها، ما کوچیکا، ما تازه سر از تخم بیرون آورده ها تو آب میریم، این مادرمون نمیاد تو آب، میترسه تو آب بیاد. نمیدونستن که این مادر اونها نیست، اون اصلا مرغابی نیست، مادر حقیقیشون نبود، برای همین با اونها سنخیتی نداشت و نمیتونست همراهی کنه اونها رو. این یه داستان. البته نکته‌ای که در این داستان هست رو اجازه بدید کم کم یه مقدار توضیح بدم و باز کنم. روح از عالم غیب به بدن میاد و خدای متعال فرمود که من دمیدم از روح خودم در این گلی که تشبیه کردم و موزون ساختم. روح به بدن میپیونده، البته نه روح جزئی، نه روح شخصی شما، یک روح کلیست، یک روحیست که هنوز هویت و شخصیت پیدا نکرده. اون به شما میپیونده، به بدن شما. با همراه شدن روح به بدن شما، نفس و قلب متولد میشن. روح میاد داخل بدن، نفس هست که جنبه گیرایی داره، میگیره از آمیزش نفس و روح، قلب متولد میشه. قلب از یک عنصر دیگریست، نفس از یک عنصر دیگریست، این دوتا به هم فرق دارن. قلب میل دریا میکنه، قلب میل بالا میکنه، قلب رابطش با روح قوی تره. پدرش روح هست، مادرش یا حالا به حسب ظاهر مادرش نفسه. هر بار که قلب میخواد یک گامی برداره، یک خیزشی بکنه، یک قدمی برداره، نفس افسارشو میکشه، جلوشو میگیره، میگه کجا، میگه داخل آب نرو. این آب سمبول چیست؟ آب سمبول حیاته، نماد حیات است. دریا منشأ حیاته. ما از دریا، مولانا، ما از دریاییم و دریا می رویم، ما از بالاییم و بالا می رویم، ما از بی جاییم و بی جا می رویم. کسی که مرغ دریایی است به دریا میره، مرغ دریایی به دریا می رود، چون موج خیزد به بالا می رود، موج که بیاد بلند میشه. مرغ دریایی از آب نمیترسه. قلب مرغ دریایی است. روح میاد در بدن. قلب علاقه و عشق و محبت داره به تعالی، به تکامل، به رشد. نفس هر بار میگه نه اینجا سیف نیست، اینجا درست نیست، تو میخوای بری. حرص، طمع، شهوت، غضب، کبر، تکبر، غرور، ریا، اینا لذت بخشه، نرو تو آب. قلب میگه بگذار من برم و نمیگذاره به خاطر اینکه سنخیت ندارن. قلب اون مرغابیه و نفس اون مرغ خانگیه که نمیتونه خیلی پرواز کنه. خوراک قلب عشق و محبته، برای همین آب حیاتش محبته. برای همین در روایت میبینید در آیه کریمه که خوندم خدمتتون، ان کنتم تحبون الله، اگر محبت خدا دارید در قلب هایتون از من پیروی کنید، متابعت از من کنید. پس سنخیت و قبوت و بنوت جسمانی تعیین نمیشه، باید ببینید که روحتون از کجا آمده، پدر روحانی و مادر روحانیتون کیه، چه کسی شما را متولد ساخته، چه کسی شخصیت شما را شکل داده. اگر شخصیت ما را رسول خدا و ائمه ادها شکل دادن، قلب ما به خاطر آنها تپید، فرزندان اونها هستیم. اگر اونها شکل ندادن، کسی دیگری قلب ما را شکل داد، برای او تپید، فرزند اونها هستیم، فرزند اینها نیستیم. ببینید که چه کسی تأثیر روی ما داره. هر کسی روی ما تأثیر گذاشت، پدر و مادر ماست. هر کسی ما را شکل داد، پدر و مادر ماست. من برای اینکه یه مقداری باز یه خورده جلوتر برم و پیوند با اهل بیت رو تأکید کنم خدمتون، یه چند تا مثال میزنم خدمتون تا این نکته روشن شه براتون چرا ما بایست زیر سایه اهل بیت بنشینیم، از این سایه بیرون نرید. ما در ظلمات زندگی میکنیم، این جهان ظلماته، پرده های ظلمت روی یکدیگه قرار داره. اونهایی که میان در این سختی های جهان، در این تاریکی های عالم امکان و طبیعت، پرده های ظلمت رو با نور و جمال و رحمت میدرن و دست ما رو میگیرن، انبیای الهی و اولیای خدای تعالی هستن. دستتون اگر از دامن اینها کوتاه بشه، یک ظلمتی رو تجربه بکنید که نفهمید دست راستتون کدومه، دست چپتون کدومه. در تاریکی خدا نکرده قرار بگیرید که جلوی پایتون رو هم نبینید. ما زیر سایه اینها باید بنشینیم تا یک سایه عنایت اونها ما رو نجات بده از ظلماتی که درش قرار گرفتیم. من این مقدمه عرض کردم، چند تا مثال بزنم خدمتتون تا این مطلب روشن شد. در حدیث هست که روز قیامت منادی در صحرای محشر صدا در میده که کنار بروید. کجاوه ای از نور میاد، ناقه ای از نور، شتر ماده ای از نور میاد. شخصی در کجاوه ای که بر روی اون ناقه و شتر هست نشسته است میاد. وقتی که میاد میگوین این کیست؟ میگن این فاطمه بنت رسول الله هست. بعد ندا داده میشود که فاطمه به جنت وارد بشو، وارد جنت شو. میگوید خدایا به عزتت قسم که من وارد بهش نمیشم، جنت نمیشم، مگر شیعیان من قبلا برم به جنت و بهش. خدای تعالی میفرماید هر که را میخواهی شفاعت کن. بعد در حدیث داره فاطمه علیه السلام مانند مرغی که میگرده. اونا که مرغ دیدید در دوران کودکیتون یا الان دیدید در مزارع، میبینید مرغ ها چیکار میکنن تو خاک ها و توی زمین میگردن، یک دونه نگاه میکنن، نک میزنن اینجا اونجا، نک میزنن برمیدارن. در حدیث هست که فاطمه مثل مرغی که نک میزنه روی زمین، دانه بر میچینه. در این اللهم صل علی محمد و آل محمد. در حدیث هست که فاطمه علیه السلام مثل مرغ میاد تو این صحرای محشر، نگاه میکنه هر یک از شیعیان و محبان رو میبینه، محبان خودش و اهل بیتش رو میبینه، درش میداره از میان جمعیت و میبردش به بهشت و میگوید من وارد بهشت نمیشم تا همه محبانم وارد بهشت بشن. اینا معانی عمیقی داره، به معانی ظاهریش دقت نکنید، معانی عمیقی داره. من اگه خواست خدا یه چند نکته رو توضیح خواهم داد پیرامونش. باز در حدیث هست که روز قیامت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سر به سجده می گذارد و با اذکار و محامدی که خاص خود ایشون هست خدا بهش الهام میکنه خدا را هم میگه و شفاعت میکنه برای امتش. سرش رو بلند نمیکنه، همون سر بر سجده گذاشته، بر زمین گذاشته، حمد خدا میگوید تا خدا میگه محمد سرت را بلند کن و شفاعت کن، سرت را بلند کن و شفاعت کن هر که را میخوایی و هر که را میخوایی ببر به بهش. بعد سر بر میدارد و شفاعت میکنه امتش. اینا حالا بحث شفاعت اینا چه معنایی داره خدمت عرض خواهم کرد. باز این حدیث نیست، یه حادثه تاریخی است. در جریان کربلا حضرت سید الشهدا حسین ابن علی علیهم السلام خاطرتون هست که با حر روبرو شد، مدتی گفتگو بود، هر سعی میکرد ایشون رو نگه داره در یه منطقه ای. ایشون که یه مقدار میرفت یه مقدار وای میسود، نماز میخوندن، دوباره بلند میشدن، سوار بر شترها و اسبا میشدن میرفتن، هر جلوی ایشون رو گرفته بود تا سپاه کمکی ابن سعد بیا. یکی از راویانی که اون جریان رو نقل کرده یه نکته رو گفته جلب توجه من کرد. این نکته میگه که بعد از اینکه نماز خونده شد و صحبتشون رو با هور کردن، گفتن که یارانشون سوار اسبا و شترها بشن و بعد خودشون ایستادن تا همه سوار شدن. بعد که همه سوار شدن، بعد خودشون سوار شدن و حرکت کردن. یه مقدار دقت کنید به این معنا، یه مقدار توجه کنید به این مطلب. روزی که سخت بشه، قرآن مجید می‌فرماید مادران فرزندانشون رو رها میکنن، برادر از برادر فرار میکنه. روز قیامت نمیگم، همین اینجاها، همین امروز اگر یه خورده سخت بشه زندگی، یه خورده فشار بیاد بر ما، اول کاری که میکنیم خودمون رو میخواییم از آب بیرون بکشیم و نجات بدیم. چرا؟ بخاطر اینکه ما بیچاره هستیم، ما گرفتاریم، ما خودمون ناتوانیم، ما چجوری عصاکش دیگری بشیم، چجوری دستگیر دیگری بشیم، ما خودمون غرق داریم میشیم، چجوری میتونیم یکی دیگر رو نجات بدیم. به محض اینکه صحنه تنگ بشه، مصیبت زیاد بشه، گرفتاری زیاد بشه، به زن و بچه‌مون هم نگاه نمی‌کنیم، زودی گلیم خودمون رو می‌کشیم از آب بیرون. اما به این دوتا حادثه که عرض کردم، یکیش حدیثه، یکیش حادثه است، توجه کنید. امام حسین علیه السلام در اون شرایط سوار اسب نشد تا همه سوار شن، مطمئن بشه که یارانش هیچ کسی تنها رها نشده، هیچ کسی زن و بچه‌ای، مردی، پیر مردی، جوانی تنها نمونده در بین دشمن. خودش ایستاد، همه سوار شدن، وقتی همه سوار شدن خودش سوار شد، حرکت کردن. حضرت زهرا علیه السلام طبق اون حدیث که عرض کردن از رفتن به بهش خودداری کرد یا میکنه تا اینکه شیعیانشون، محبانشون رو نجات بده. و دستشون رو بگیره. شما با کریمترین خاندان روبرو هستید در اهل بیت. کسانی هستن که کریم هستن، فرزند کریم هستن. کاری نمی کنید، امروز شما قدمی بر نداشید، امروز تشریف آوردید به مراسم بزرگداشت و جشن میلاد حضرت سامن الحجر، کاری نمی کنید برای اینها که ده ها برابر، صد ها برابر، هزاران برابر جواب شما را ندن و از شما تشکر نکنن و برای شما خیر و برکت نیارن در دنیا و آخرت. منتها ما متوجه نمیشیم. شما وقتی که میدید فرزندتون مریض نشده، فرزندتون الحمدلله فاسد نشده، خودتون به راههای کشیده نشدی، اینها به برکت اون ابراز ارادت هاییست که کردی و اونها مواظبت کردن از شما. این رو داشته باشید. داخل پرانتز بر میگردم، هیچ کس نمیتونه خودش رو نجات بده، فقط و فقط بایستی که کسانی که قدرتشون بالاتر از شیطان هست و شیطان را میتونن سرکوب کنن، سایه عنایتشون رو بر سر ما بدارن تا ما نجات پیدا کنیم. این همه گفتیم، لیک اندر بسیج بی عنایات خدا هیچین هیچ، بی عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیه هستش ورق. اگر سایه عنایت اینها بالا سر ما نباشه، شیطان پدر ما رو در میاره. برای اینکه سایه عنایت اینها بالا سر ما باشه چی کار باید کرد؟ محبتشون رو در دل پروران، ارادت بهشون داشت و خدمتشون بود و از خدمتشون به جای دیگری نرم، از در خانهشون در خانه دیگری نرم. حالا من یه مقدار یواش یواش بذارید ادامه بدم. در حدیث دیگری هست، من خاطرم نیست، شاید از حضرت رسول صلوات الله علیه باشه، شاید از دیگر معصومین باشه، که فرمودن ما وارد جهنم می شویم برای اینکه مردم را از جهنم، شیعیانم را، محبانمون از جهنم بیرون بیاریم. این چند تا نکته را کنار هم بگذارید که وارد بهش نمیشن تا محبانشون رو ببرن و وارد جهنم میشن تا محبانشون رو نجات بدن، اینا کنار هم بذارید تا معنای جهنم رو متوجه بشید، تا معنای شفاعت رو متوجه بشید که چیز معنای شفاعت و معنای عنایت و توسل، اون معنایی که مردم تو ذهنشون هست نیست، مثل پارتی بازی باشه، اون پارتی بازی نیست که ما عادت داریم بهش، این نیست. اینه که اگر شما راه حق رو انتخاب کردی و سایه عنایت حق رو انتخاب کردی، به حق نزدیک شدی، حق برای شما برکت داره، دست شما رو میگیره و شما رو هدایت میکنه. این که میگن ما وارد جهنم میشیم تا شیعیانمون، تا محبانمون رو، تا خلق رو نجات بدیم و شفقت بر خلق دارن، به خاطر این هست که میان در این ظلمتکده طبیعت که باطن این طبیعت همون جهنمه، میان ما رو نجات بدن و اینها یکی یکی مأموریت داشتن بیان دستگیر خلق باشن و دستگیر ما باشن. شفقت اینها، هر کسی که شما، اینم یه نکته خدمتتون عرض کنم، خدای تعالی فرموده ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما پیامبر تو را نفرستادیم مگر اینکه رحمتی هستی برای همه عالمیان، نه بشریت، عالمیان که شامل غیر بشر هم میشه، تو رحمتی برای همه. هر کس خدا را دوست داشته باشد، هر کس خدا را دوست داشته باشد، شفقت و رحمت داره برای خلق، چون محبوب محبوب هم محبوبه. اگر شما اگر فرزند شما مثلا یک دوچرخه رو، یه توپی رو، یه لباس رو دوست داشته باشه، شما بچه‌تون رو دوست داشته باشید، اون چیزی که بچه‌تون دوست داره شما هم دوست داری. محبوب محبوب هم محبوبه. چون خلق همشون مظهر خدای تبارک و تعالی هستن، همه موجودات مظهر خدای تبارک و تعالی هستن، کسی که خدا رو دوست داشته باشه شفقت و رحمت بر همه موجودات داره، رحمتن للعالمین میشه. برای همین هست که پیامبر اکرم رو خدای متعال فرمود تو داری خودت رو میکشی که اینها هدایت نمیشن. اونقدر دلسوز مردم بود که خدای متعال گفت ناراحت نباش، هدایت دست من هست، تو داری خودت رو میکشی از حسرت اینکه اینها هدایت نشدن، اینها گمراه باقی ماندن. چرا؟ به خاطر اینکه اینها رو خلق رو مظهر خدای تبارک و تعالی میدید. برای همین چون خدا را دوست داشت خلق رو هم دوست داشت و همه بشریت رو دوست داشت. شما اگر می دانید که چه کسانی هستن ولی خدا، چه کسانی هستن خلیفه خدا، خوشا به حالتون. اگر نمی دانید تحقیق کنید، دیره. این عمر رو به بطالت نگذرونید، دیره. به شما یه روز گفتن یا هر دلیلی که land of opportunity is here، مثلا آمدید برای اومدید به این land of opportunity که زندگیتون رو مثلا پیش رفت. یک land of opportunity هست که این land of opportunity در برابرش هیچه و اون رضوان خداست و اون بهشته، جنت المعواست. به شما این همه انبیای صادق آمدن گفتن، این همه بزرگان، این همه صدیق، این همه ولی آمدن گفتن، خبریست اون طرف. یه بار تحقیق نمی کنید. یکی که آمده بود اونجا، ببخشید من اصلا نمیخوام اهانت کنم، ولی یه نفر که آمده اینجا های خورده خود چند روز خوش گذرونده و اینها، حالا بذار بدبختی، آمده به شما گفته خیلی اونجا خبره، حرفشو قبول کردید، بلند شدید آمدید با امید اینکه زندگیتون بهتر شه. ولی این همه نبی و صدیق و ولی گفتن خبریست اون طرف، یک کلامشو جدی نمیگیری، یک بار جدی نمیریم دنبال این معنا که چه خبریست، کجاست، راهش چیه، چجوری میشه بهش رسید. باور کنید اگر این معامله رو نکنید خسران میبینیم، خسران میبینیم اگر این معامله رو با خدا نکنیم و این راه رو نشناسیم، راه کسب رضوان خدا رو نشناسیم. به هر حال تحقیق کنید، برید ببینید حق چیه، اولیای خدا چیه، راه درستیه. وقت که شناختید دست بر ندارید، این راه پربرکته. راهنما بگیرید، استاد بگیرید، توضیح بده براتون. خودتون کتاب بر ندارید بخونید که نمیفهمید. کسانی که پیش خودشون میخوان راه رو پیدا کنن گمراه میشن. برید این راه رو پیدا کنید، راه اینها رو پیدا کنید تا برسید انشاءالله به اونجا که بایست برسید، تا دستگیری شما کنه. حالا من عرض کردم که اونها توجه میکنن به ما ولی دیگران نمیتونن. چرا؟ الان توضیح میدم براتون. عرض کردم اگه صحنه سخت بشه مادر فرزنداشو رها میکنه، پدر فرزندانش رها میکنه، برادر از برادر فرار میکنه، مادران فرزند شیرده فرزندانشون رها میکنن. آیه قرآن هست. اگه صحنه سخت بشه چرا حضرت زهرا رها نمیکنه؟ چرا امام رضا رها نمیکنه؟ چرا پیامبر اکرم رها نمیکنه؟ الان دلیلش از خواهم کرد خدمتتون. علاوه بر اون که عرض کردم اینها محبان حقن و مخلوقات حق رو دوست دارن، این دلیل انگیزه شونه. اما اینکه چگونه میتونن این کارو بکنن یه دلیل دیگه، دو تا دلیل. یکی انگیزه شماست، وقت میگیم که مثلا چرا این مادر فداکاری کرد برای فرزندش، میبرن که دوستش داره، این انگیزه شه. یکی میگی چگونه تونست، چرا تونست این کارو بکنه، میگی به این دلیل که این امکاناتو داشت، این توانایی داشت، این فهم و شعور داشت، این کارو کرد. حالا چگونه این کارو کرده یه بحثه، چرا این کارو کرده بحث دیگری است. چرا انبیا به ما مهر و محبت می‌ورزن، اولیاء خدا به ما مهر و محبت می‌ورزن، انگیزشون چیه؟ به خاطر اینکه ما خلق خداییم و اونها خدا رو دوست دارن، خلق خدا رو هم دوست دارن، شفیق و مهربان هستن به خلق خدا، میخوان دستگیری کنن. این چراش. اما اینکه چگونه میتونن این کارو کنن و دیگران نمیتونن بکنن، این نکته است که الان میخوام خدمتتون عرض کنم. مردم چند دسته میشن؟ سعید و شقی. شقی فکر خودشه، سرگرم لذت‌های خودش و سرگرم منافع خودش در دنیا، اصلا اون به کسی کار نداره، هر کس سراغ هر کس هم بره برای اینکه ازش رو استفاده کنه. پناه بر خدا، پناه بر خدا که نفس انسان رو به این روز نیندازه که فکرش این باشه از دیگران سوء استفاده کنه و خودش خیر و برکتی برای دیگران نداشته باشه. این اکثر مردم اینطوره، اکثر اهل دنیا اینطورن. اصلا انگیزه این که به دیگران کمک کنن، فداکاری کنن، دستگیری کنن ندارن، از این انگیزه میرن بیرون. یه عده هستن سعیدند و اهل نجاتن، منتها این هم چند دسته میشن، سعدا و اهل نجات. یه عده اصحاب یمین هستن، اصحاب یمین اینها خودشون وقتی که به یه خیری میرسن انقدر ذوق زده هستن، انقدر این خیرات جلب توجهشون میکنه که میرن دنبال خوبی های لذت های خودشون، باز لذت های معنوی و لذت های سالم و الهی خودشون، کم توجه میکنن به دیگران یا نمیتونن، به خاطر اینکه اون اگر کار دشوار شه اصلا اینا نمیتونن کاری بکنن، اینا برای خودشون یه کاری تونستن بکنن اما برای دیگران کاری نمیتونن بکنن. یه عده هستن مجذوبن، اینا از اصحاب یمین بالاترن، به خدا رسیدن، مجذوب خودن، از خودشون غافلن، چه برسه از غیر. اینا اصلا توجه ندارن چی میگذره، اینا اصلا محو خدا هستن. اینو بهشون میگن کسانی که در مقام محو هستن و جز مجذوبین هستن. مثلا فرض کنید که شما یک نفری که از شهر کوچکی روستایی آمده یه دفعه توی شهر بزرگی، اینها این اول کار که آمدن چی اصلا مات و مبهوته، توی شهر بزرگ و زرق و برق و نئونهای شهر و آسمان خراش ها و زرق و برقی که دور باشه اصلا مبهوته. این اگر یه نفرم بخوره زمین اصلا حواسش نیست که کسی افتاده زمین دستشو بگیره بلندش کنه. مجذوبین اینطورن، مجذوبین نمیتونن به کسی توجه کنن چون اصلا به خودشون هم توجه اونجوری ندارن، به خدا برگشتن و خدا رو انقدر زیبا یافتن در خدا محو. اما گروهی هستن از این ها که به خدا رسیدن که خدا اینها را به خود می آوره، دوباره به خود میان و مقام تمکین دارن و اینها خدا، اینها از اون مجذوبین خیلی بالاترن. اینا میتونن طوفان ها بیاد، آسمان زمین بر اینها بباره، اینا انقدر استوار و ثابت قدم هستن، تمکین دارن که از جاشون تکون نمیخورن. خدا به اینها میگه که برید بندگان من رو راهنمایی کنید، دست بندگان من رو بگیرید، شفیع بشید، دستگیر بشید، هادی باشید. اینها کسانی هستن که به خدا رسیدن، خدا مأموریت بهشون داده دست خلق رو بگیرن و نجات بدن. این آدم ها میتونن به ما کمک کنن، از اون اشقیا که هیچ، سعدایی که جزو اصحاب یمین هستن اونها هم نمیتونن کاری کنن، مجذوبین هم نمیتونن بکنن، فقط کسانی هستن که به خودشون سرگرمن. بعد از اونها کسانی که به مقامی رسیدن که خدا اونها رو پیشوا، رسول، امام قرار میده، میگه برید خلق رو راهنمایی کنید، دستگیری کنید و مظهر محبت و نور هدایت من باشید در میان خلق. راه رو به اینها نشون بدید. اگر کسی خودش رو تحت سایه عنایت اینها قرار بده، اینها میتونن دستگیری کنن. دیگران تبل توهی هستن، دیگران هیچ کاری برای خودشون نمیتونن بکنن، چه برسه برای شما. برای همین هست که در شهرهای قیامت خوب دقت کنید که هر کسی هول و هراس از جا میکنتش. فاطمه زهرا سلام الله علیها میگه من نمیرم بهش تا شیعان ما ببرم. چرا؟ خواهد که تمکین داره، به رابطش با خدا انقدر مطمئنه، انقدر حمایت خدا رو میبینه، انقدر اعتماد بر خدا داره که لرزه در دلش نیست، شکی در دلش نیست که بخواد خودش رو نجات بده. اون نجات یافته هست، بهش مشتاق اوست، نه اون مشتاق بهش. این آدم ها میتونن دستگیر ما باشن، اینها میتونن سایه عنایتشون بالای سر ما باشه، به شرطی که عرض کردم ما با اونها باشیم. گدای در جانان به سلطنت مفروش، کسی ز سایه این در با آفتاب رود. از سایه این در به آفتاب میشه رفت، از پای این در بلند نشی. حالا باید چی کار کرد؟ یه مقدار بیشتر توضیح خواهم داد، زیاد وقت نمیگم. اما قبل از اون که برگردم باز به نکته اصلیم که شروع کردم، که ما در ظلمت طبیعتیم، در ظلمت نفسیم، در تاریکی هستیم که فقط به طور تصنعی ما خودمون ازش غافل ساختیم. این چیزایی که به یک ذره به ما اعتمادهای کاذب داده، از ما گرفته شه، ثروت، مقام، سلامتی، آشنایی، محیط آشنا از ما گرفته شه، یک دفعه میبینید که یک تاریکی محض روح ما رو میگیره و هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و هیچ کس خودش نخواهد توانست این کار رو کنه مگر اینکه خدا بهش لطف داشته باشه. خدا به کسانی لطف داشته در ازل که ما میدونیم کی هستن، همون انبیا و اولیای خودش. من برای اینکه به یه داستان خدمت عرض کنم، برای اینکه باز توجه بفرمایید که ما نمیتونیم به خودی خود نجات بدیم. من و شما 20 سال، 30 سال، 100 سال تجربه داریم. شیطان هزاران هزار سال تجربه داره. هزاران هزار نفر مثل من و شما رو دیده، آزموده. فکر نکنید که ما میتونیم از چنگ شیطان نجات پیدا کنیم بدون توسل به ائمه اطهار علیهم السلام، بدون سایه عنایت اونها و خدای تبارک و تعالی. این داستان خدمت عرض کنم از رسول خدا ظاهرا حدیثی که در زمان بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل، در میان قوم بنی اسرائیل یک عابدی بود 200 سال عبادتش خدا کرده بود و بعد 200 سال میگفت ای کاش شیطان رو من ببینم، بهش بگم 200 سال پوزت رو به خاک مالیدم و تو به من راهی نداشتی، تو دسترسی به من نداشتی، 200 سال نتونستی منو فریب بدی. یه عابدی این چنین ادعای کرد، در محراب عبادتش بود، شیطان برای ظاهر شد، گفت که تو اومدی اینجا چیکار الان؟ گفت من 200 سال نتونستم به تو دسترسی پیدا کنم، نتونستم نزد تو بیام، حالا تو میخوایی من رو ببینی؟ هنوز 200 سال از عمرت باقی مونده، میخوایی من رو ببینی؟ آمدم ببینم چیکارم داری. این تو دلش قبلا قرار گوشه بگه شیطان آمد بهش بگه که ببین 200 سال بول تو رو نخوردم. شیطان آمد گفت که من 200 سال با تو کاری نتونستم بکنم، حالا چی کار داری؟ 200 سال دیگه از عمرت باقی مونده، حالا به من چی کار داری منو میخوای ببینی؟ همین که گفت کار خودشو کرد. این عابد به خودش گفت 200 سال من ریاضت کشیدم و محرومیت کشیدم، 200 سال دیگه میخوام همینجور بساط ادامه بدم، چرا چی؟ حالا 100 سال شو من میرم پی عیش و نوش، 100 سال آخرش رو عبادت میکنم. به شیطان گفت نه کارت ندارم، برو. شیطان رفت از محراب عبادتش بلند شد و رفت دنبال هرزگی. چند روز نگذشته عزرائیل خدمتش رسید، گفت که عمر شما به سر آمده. گفت ای شیطان به من گفت که 200 سال دیگه عمر دارم. شیطان به کی راست گفته که به تو راست بگه؟ اینجور میتونه راه داره شیطان به ما، به هر کسی یه طریق راه داره و راه پیدا میکنه و انسان رو نابود میکنه. این مثال برای چی زدم؟ برای اینکه وقتی عرض کردم که پناه ببرید به اولیای الهی، برای اینکه اونها میتونن شیطان رو کنترل کنن، اونها میتونن ما رو حفظ کنن، شیطان رو برانن از ما. ما نمیتونیم از پس شیطان بر بیاییم، ما نمیدونیم بفهمیم چی خوبه چی بده، چه برسه که بتونیم اصلا راه خوب رو بریم، فهمش رو نداریم، چه برسه به پیمودن راه حق. پیمودن راه حق دشواره، باید کسی به ما مدد برسونه، کمک کنه و ما رو ببره. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد. اگه اون مدد برسه میتونید، اگه مدد نرسه نمیشه، نمیتونیم یه قدم از قدم برداریم. برای اینکه اون مدد برسه، سرش چیست؟ عرض کردم سرش محبته. حضرت سید الشهدا فرمود کسی که ما را دوست داشته باشه از ما اهل بیته. خدای متعال فرمود از شما بگو پیامبر از شما چیزی نمیخوام جز مودت و محبت اهل بیت خیشانم. بعدم در آیه دیگری فرمود اون چی که از شما خواستم برای خودتونه، برای من نیست. یعنی این محبت نتیجهش به شما میرسه، محبت شما رو نجات میده، دستگیری شما میکنه. حالا بس چی کار کرد؟ تا محبت داشت. این قسمت، یعنی این قسمت مهم وظیفه ما این هست. ما یه قسمت کار رو ما میکنیم، قسمت دیگر کار رو اونها میکنن. خودتون رو در معرض نسیم های اونها قرار دید. مثلا فرض کنید امشب، عرض کردم که به مناسبت میلاد حضرت رضا علیه السلام برنامه برگزار شده، شما خودتون رو در معرض این اسم قرار دید. هر جا اسم او هست بگید من جزء اونا هستم. خودتون رو بچسبونید، وارد اون گود بشید. عاشوراست، محرمه، خودتون رو جزء عزاداران حضرت سید الشهدا قرار بدید. لباس سیاه بپوشید، خودتون عزادار نشون بدید. عرض کردم اونها کریم هستن و امکان نداره شما کاری بکنید متوجه نشن و شما رو در نیابن، در میابن شما رو. به محض اینکه شما محبت خودتون نشون بدید اونها شما رو میگیرن. بعد که شما محبت اونها رو در دلتون قرار دادید، خیشاوند اونها میشید و خیشاوندیتون رو اگر ادامه بدید، پیوندتون رو حفظ کنید، طول عمر پیدا میکنید. این داستان، این حدیث که راجع صله رحم هست رو شنیدید زیاد دیگه. راجع صله رحم خیلی حدیث هست که صله رحم یکی از برکاتش طولانی شدن عمره، عمر انسان رو زیاد میکنه صله رحم. اما عمر چی هست و رحم چی هست و خیشاوندی چیست، اون رو ما باید بدونیم. من و شما فرزندان معنوی و روحانی پیامبر اکرم هستیم و ائمه اطهاریم. همین که شیعه هستیم و مسلم هستیم، فرزندان اونها هستیم. اگر صله رحم رو حفظ کنیم بعدن مهم نیست. شما ببینید خیلی ها ممکنه فکر کنن که در موقعی که از مادرشون متولد شدن، مادر طبیعیشون به دنیا آمدن، شما اون موقع به دنیا نیامدید، اون موقع یک بدن به دنیا آمد و یک روح ضعیف به دنیا آمد. شما هر روز دارید به دنیا می آید، هر لحظه دارید متولد می شید. روح انسان یک امری نیست که با تولد تمام بشه. این یه حرفیست که آدم هایی که نسنجیده آشنا نیستن با این مباحث و با قرآن و با عرفان آشنا نیستن میزنن که روح به طور کامل موقع تولد جنین و آمدنش به دنیا یا در رحم مادر به بدن میاد. روح هیچ وقت به طور کامل نیست، در دوران جنینی و در دوران طفولیت روح نیست، حتی الان هم روح کامل نیست، روح هیچ وقت کامل نیست. روح هر روز داره متولد میشه و روح ما هر لحظه داره نو میشه. شما اون شخصی که اول این سخنرانی بودید الان نیستید، از نظر روحی شما یک شخص دیگری هستید. این همون چیزیست که مرحوم صدر متعلقین تحت عنوان اتحاد عاقل و معقول ازش یاد کرد و حرکت جوهری نفس رو بیان کرد که نفس حرکت جوهری داره، نفس ثابت نیست، ذاتش در هر لحظه در تکامل و تعالیست. و مولانا هم اون بیت معروفش که همه تون شنیدید، ای برادر تو همه اندیشهی ما بقی خود استخوان و ریشهی، همین معنا رو میگه. این بدن تو نیست، شخصیت شما نیست، شخصیت شما اندیشتونه، فکرتونه. فکر و اندیشه از کجا آمد؟ از معلمان معنوی شما، از جبرئیل. همه شما رو جبرئیل یاد میده، فکر نکنید فقط پیامبر رو جبرئیل یاد میده. منتها با ما جبرئیل از طریق وسائط ضعیف تماس میگیره. جبرئیل معلم همه هست و به همه یاد میده، مراحل مادونش با ما در تماسه، مراحل عالیش با رسول خدا در تماسه. البته مراحل عالی تر رسول خدا از جبرئیل هم بالاتره، اون بحثش مربوط به نبوت اینجا جاش نیست، ولی اون مراحلی که از جبرئیل میگیره اون مراحل قلبه، پایین تر از قلبه. ما هم از جبرئیل میگیریم، ما با واسطه، ایشون بدون واسطه. این یا خلط نشه فکر کنید من الان یکی بره بگه که ایشون گفت که جبرئیل بر ما نازل میشه. بر پیامبر اکرم بدون واسطه جبرئیل نازل میشه، بر ما با واسطه. بنابراین پدران ما ملائکه خدا هستن، پدران ما انبیای الهی هستن که ما رو شکل دادن، پدران ما ائمه علیهم السلام هستن و معصومین علیهم السلام هستن که ما رو شکل دادن، مادران ما اونها هستن که ما رو شکل دادن. صله رحم حالا معناش چی میشه؟ صله رحم با این تعبیری که عرض کردم، اون من نمیخوام فکر کنید که منکره پدر و مادر فیزیولوژیک هستم، اون به جای خودشون، احترام اونها از مؤکدترین چیزهاست که در اسلام شده، احترام همین پدر و مادر ظاهری. ولی اینها در برابر رسول خدا و ائمه اطهار اینها نقششون خیلی کم رنگه، خیلی ضعیفه. پس صله رحم ما چی میشه؟ صله رحم ما این میشه که ما بازدید کنیم، ملاقات کنیم اینها رو، به دیدنشون بریم، زیارتشون بریم، اگر میتونیم زیارت قبورشون، زیارت قبرها و زیارتهای ارواحشون در زیارت بخونیم براشون، زیارت عاشورا بخونیم، زیارت امین الله بخونیم، زیارتهای مختلفی که هست باید به زیارتشون بریم. همون گونه که شما زیارت مادرتون پدرتون در شهر دیگه کشور دیگه هست میرید، زیارت پدر و مادر حقیقیتون باید برید. مجالسی که به نام اونها برگزار میشه زیارت اونهاست، خوندن سیره اونهاست زیارت اونهاست، و دیدار قبور اونها، زیارت اونها، ملائکه خدا به قبرهای اونها میان. اینو شوخی نگیرید. پس صحبت من از اینجا شروع شد که رسول خدا فرمود سلمان از ما اهل بیته، با اینکه سلمان عجم بود، عرب نبود. تازه در میان عرب خیلی ها جز اهل بیت نیستن، از اهل بیت محسوب نمیشن. چرا رسول خدا شرافت خیشاوندی به سلمان بخشید؟ چرا حضرت سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام شرافت خیشاوندی به هر کسی بخشید که او رو دوست داشته باشه و خاندان رسول خدا رو دوست داشته باشه؟ برای اینکه حقیقتاً اینطوره، محبت انسانها رو خیش میکنه و خیشاوند میکنه. ای بسا ترک و لور، حالا درست میخوام یانش نمیدم، که همزبان ای بسا دو ترک چون بیگانگان. مولانا گفت بسا دو ترک چون بیگانگان. اون محبت و همدلی است. همدلی از همزبانی برتر است. این همدلی است که انسان رو خیش میکنه، پیوند میده. برای اینکه واقعا محبت یکی رو جز او دیگری میکنه، با او میکنه. شما کسی رو که دوست دارید مثل او سعی میکنید باشید، مثل او زندگی کنید. کسی نمیتونه بگه من رسول خدا رو دوست دارم مثل او زندگی نکنه. کسی نمیتونه بگه من امام حسین رو دوست دارم مثل او نباشه، حضرت علی رو دوست دارم مثل او نباشه. محب واقعی شبیه اونها میشه به تدریج، پس خیشاوند اونها میشه. وقتی خیشاوند اونها شد، جزء اونهاست، اهل بیت اونهاست، و اهل بیت رو خدای متعال اونجور معرفی کرد که معرفی کرد، گفت تطهیرشون کردیم از هر رجسی. یه قضیه دیگر هم خدمتتون عرض کنم. امام صادق علیه السلام، کسی در حضور امام صادق علیه السلام گفت صلوات فرستاد و گفت اللهم صل علی محمد و اهل بیت محمد. بعد امام صادق علیه السلام یا گفت ذریه محمد، نه الان خاطرم نیست، جوری گفت که امام صادق علیه السلام گفت که فلانی چرا بخل ورزیدی؟ گفت یا ابن رسول الله به چی بخل ورزیدم؟ گفت چرا صلوات رو تعمیم ندادی به همه شیعیان ما؟ چرا فقط بر رسول خدا و ذریه او صلوات فرستادی؟ گفت چگونه صلوات بفرستم که شامل حال همه بشه؟ گفت بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد. در این که آل محمد شامل اهل بیتش میشه، شامل غیر اهل بیت هم میشه، خود وسیع‌تر تا از اهل بیته. آل یک نفر همه کسانی هستن که اون شخص بزرگشونه. در زبان عرب وقتی میگن این فلانی آل فلانی است، لزومی نداره که ذریه بدنیش باشه یا فیزیولوژیکش باشه، فرزندان جسمانیش باشه. هر کس تحت سرپرستی کسی باشه آل اون میشه. بنابراین گفت هر کس که با ما هست آل ما هست، صلوات رو جوری بفرست که اونها رو شامل بشه، به اونها هم درود بفرست. باز ببینید انقدر توجه دارن به ما که میگوین که صلوات که میفرستید جوری بفرستید که محبان ما هم شامل حالشون بشه و از این برکت نصیبشون بشه. پس محبت واقعی خیشاوندی میاره. صله رحم اگر بکنید، صله رحم چی شد؟ صله رحم این شد که شما خودتون رو به زیارت اونها ببرید. به زیارت بردن چی شد؟ خودتون رو در معرض انفاس اونها، آثار اونها، نام اونها قرار بدید. اون وقت عمرتون طولانی میشه. حالا عمر طولانی شده رو من توضیح بدم که دیگه زیادم مزاحمتون نشم و عرایض ما تمام کنم. عمر طولانی شدن رو الان توضیح میدم خدمتتون، رو با اجازتون جنبندی میکنم بحث رو. عمر حقیقی چیه؟ اونایی که خود اهل مطالعه هستن حتما شنیدید مفهوم حرکت جوهری مرحوم صدرالمتعلمین رو شنیدید، این عنوان رو شنیدید. زمان مقدار حرکته، زمان هر چیزی رو با حرکت اندازه میگیرید. وقتی که میگید این مثلا 4 شبانه روز عمر داره، این 10 شبانه روز عمر داره، به خاطر چیه؟ برای اینکه حرکت افلاک رو ملاک قرار دادید برای اندازه‌گیری زمان. زمان مقدار حرکت هست. یک زمان اعتباری داریم، کانونشنال داریم، قراردادی داریم، و اون زمان زمان حرکت چیز دیگری است که مبدا مقایسه میشه برای ما. مثلا میگیم 2 نفر، میگیم هر دوتا 20 ساله هستن، 30 ساله هستن. به چه اعتباری میگیم اینا 30 سالن؟ به خاطر اینکه در یک سال نجومی اینا به دنیا آمدن. حالا فرض کنید که میلادی یا شمسی، یک سالی به دنیا آمدن اینا. هر دو در مثلا اول فروردین یک سالی به دنیا آمدن، میگیم این دوتا هر دوتا 30 سالن مثلا. اما این عمر حقیقیشون نیست. عمر حقیقی اینها 30 سال نیست. این سال یه امر بیرونی است. عمر حقیقی اینها بخشی از خودشونه، جنبه ای از رشد معنوی و روحانی خودشونه. کسی که از این دوتا که هر دوتا 30 سال هستن به حسب تقویم نجومی، اون یکی که معرفتش بیشتره، روحش آزموده تره و تعالی روحی بیشتری کرده، معرفت بیشتری داره، این عمرش خیلی بیشتر از این یکیست. ممکنه هر دوتا از نظر نجومی یک شناسنامه داشته باشن، ولی یکی پیر باشه یکی بچه باشه هنوز. پس عمر حقیقی هر کس میزان رشد روحانی و روح و نفس اوست. کسی که روحش رشد نکرده باشه بچه است. حالا جسمن رشد کرده، پیرم شده و شکستم شده، ولی روحش چیزی نداره. روحش دوتا چیزای خیلی ابتدایی میدونه، اندازه یه حیوان میدونه. این سنی نداره. این داستان رو شنیدید که، حالا داستان حتما شنیدید، تکراری محضر شما، ولی چون به بحث رب داره من خدمتتون عرض میکنم. یک نفر رفت در یه شهری، قبرستان شهری رو عبور کرد، از قبرستان نگاه کردید رو سنگای قبر اسم افراد نوشته شده، همش نوشته شده 2 سال 3 سال 1 سال. بعد گفت چرا اینا همه جوان و بچه مردن؟ پرسید اینا چرا اینقدر این شهر مردمش زود مردن؟ بهش گفتن که ما عمر حقیقی رو روی سنگهای قبر می نویسیم، عمر مفیدشون رو می نویسیم، اونی که خوابیدند و اون که دنبال علف و کاه و یونجه رفتن که اون جزء عمر نیست. اون مقداری که اینها به نفع خودشون کار کردن و روحشون روش کرده، اونو می نویسیم روی سنگ های قبر. اینا همه 2 ساله 1 ساله دنیا رفتن. بعضی ها رای 100 ساله رو 1 شبه میرن، بعضی ها هم رای 1 شبه رو 100 ساله میرن. پس عمر حقیقی هر کس تعالی معنوی و روحی اوست. این که گفتن صله رحم عمر رو زیاد میکنه، 2 جنبه داره. یه جنبه همین مادی رو داره، عمر مادی، عمر قراردادی، عمر طبیعی رو زیاد میکنه، اینم درسته، درش تردیدی نیست. یه جنبه دیگه هم این است که شما اگر با خویشاوندانتون، هر کس هست، رگ رگ از این آب شیرین با آب شور، در خلایق میرود تا نفخ صور، خوب و بد تا قیامت خواهند بود. من و شما باید ببینیم از چه طایفه هستیم، خیشانمون کی هستن، پدر و مادرمون کیه، از کجا آمدیم. اگر کسی خیشانش رو ملاقات کنه عمرش طولانی میشه. یعنی چه؟ یعنی شما اگر نعوذ بالله دور از جونتون از طایفه شیاطین هستی، خیشانتون شیاطین هستن، اگر ملاقات اونها برید در شیطنت رشد میکنید، شیطان صفتی قوی میشه، شما رشدتون زیاد میشه در شیطانی شیطنت. اگر چرا؟ برای اینکه شیاطین به هم یه چیز یاد میدن. شما برید در مجالسشون بشینید میبینید که اگر گاه گاهی راه گم کردید تو منازلشون، مجالسشون، پارتیهاشون رفتید، میفهمید که چی چیزا یاد هم دیگه میدن دیگه. اون چیزا که بلد نیستید یاد میگیرید ازشون. وقتی یاد گرفتید یه انباشته ذهنی و معنوی و روحانی دارید، روح هرچند روح بد دارید، پس عمرتون بزرگ شده، زیاد شده دیگه. اگر از مؤمنین و سعدا هستید، خیشانتون انبیا و ملائکه خدا هستن، به ملاقات اونها برید عمرتون زیاد میشه. یعنی چه؟ یعنی باز اونها به شما چیز میآموزن، اونها معلم شما هستن، اونها واسطه فیضن به شما، به شما فیض میرسونن و عمرتون طولانی میشه. طولانی میشه یعنی پس از مرگ میبینید که راه زیادی رفتید، در مرحله بقا میبینید خیلی رشد کردید و خیلی بالا آمدید. پس صله رحم عمر طولانی میکنه، علاوه بر این که شما رو از اهل بیت میکنه، اگر به اهل بیت علاقه داشتید، به اهل بیت رسول خدا علاقه داشتید، علاوه بر این عمر شما رو طولانی میکنه. شما رشد میکنید، فردا که این بدن رو تها کردید میبینید که یک چیزهایی دارید که اصلا به ذهنتون خطور نمیکرد. همین این دنیا میتونید بفهمید اندک اندک و یواش یواش که بالا برید. قرآن باز کلمات من در حالت جمع‌بندی هستم. قرآن مجید میفرماید ملت ابیکم ابراهیم، دین پدرتان ابراهیم. ابراهیم مگه پدر ماست؟ بله، پدر روحانی ماست. برای همین گفت دین پدرتان ابراهیم، دین پدرمان علی ابن ابی طالب، دین پدرمان امام رضا علیه السلام. ما فرزندان اونها هستیم. یه حدیث، چند حدیث رو چون مناسبت از حضرت رضا علیه السلام خدمتون عرض میکنم. ایشون فرمودن که برای اینکه الان عرض کردم که صله رحم کنید، به خدمت اینها برید، کتابشون رو بخونید، حدیثشون رو بخونید، محبتشون رو داشته باشید، دستگیری میکنن از شما اونجور که نمیفهمید، حفظتون میکنن اونجور که نمیفهمید، شیاطین رو از دور شما میپرونن به شکلی که نمیفهمید، بیماری و مرض و رنج رو از شما دور میکنن به شکلی که نمیفهمید. یه جنبش هم یادگیری حکمت و موعظه است. ایشون فرمودن عبادت کثرت نماز و روزه نیست، عبادت تفکر در امر خدای تبارک و تعالی، تفکر یک ساعت، این ادامه اون حدیث نیست، حدیث دیگری، برتر است از 70 سال عبادت یا 1 سال عبادت. باز امام رضا علیه السلام فرمود نگاه کردن به ذریه ما عبادته. گفتن یا ابن رسول الله به امامان نگاه کنیم یا جمیع ذریه نبی نگاه کنیم عبادته؟ فرمود بلکه به جمیع ذریه نبی عبادت اگر نگاه کنید، مادامی که ترک نکردن راه پیامبر رو و آلوده نشدن به معاصی. اینا نشانه های محبته. اگر میخواهید بدونید چگونه میشه انسان محب باشه، همین با دعایش همینه که هر چی که به اونها منصوب هست رو دوست داشته باشه و ذریه اونها رو هم دوست داشته باشه. من همونجوری که عرض کردم انشاءالله در حدیث سلسله الذهب رو معانی عرفانیش رو برای جلسه انگلیسی قرار خواهم داد. زمان این جلسه رو بیش از این اگر اجازه بدید طولانی نکنم و به همین مقدار اکتفا میکنم در اینجا که خدا رو شکر میگویم که در میان شما برادران و خواهران هستم و باز خدا رو شکر میگویم که شیعه به دنیا آمدیم، مسلم به دنیا آمدیم و این ادب و این توفیق نصیب من شده که به خاندان رسول خدا ارادت داشته باشیم و محبت داشته باشیم و توفیل هستی عشقن آدمی یفبری، توفیل هستی عشقن آدمی یفبری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. اگر میخوای سعادتمند بشید این ارادت رو ادامه بدید، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. اونها عرضم تو کرد کردم شما رو رها نخواهند کرد. همین که اینجا هستید شما رو انتخاب کردن. باور کنید با پای خودمان نیامدیم. باور کنید به انتخاب خودمان شیعه نشدیم. باور کنید به انتخاب خودمان مؤمن نشدیم. ما رو انتخاب کردن و یک عنایت داشتن. اگه شکرگزار این عنایتشون باشید انشاءالله ادامه پیدا میکنه عنایتشون بر سر شما. و اگر خدای نکرده کفران نعمت بورزیم سایه عنایتشون از سر ما برداشته میشه. خدا انشاءالله توفیق محبت هرچی بیشتر خاندان رسول اکرم را به ما عطا بفرماید، توفیق آشنایی با سیرهشون، قدم گذاشتن جای پایشون در حد توان و میسور ما رو به ما عطا بفرماید. انشاءالله ذریه شما، فرزندان شما در این راه باقی بمانن. این راهیست که شما میدونید چقدر شیرین و لذت بخشه. انشاءالله محروم نشن فرزندان شما از این راه و از این برکات و پدر و مادران شما که شما را با این مجالس، با این افکار، با این راه آشنا کردن، دستاتونو گرفتن بردن در مجالس امام حسین، در جشنهای مبعث و میلاد و قدیر. اونها هم از این مجالس، از این ارادتها که شما میورزید بهشون خیر و برکتی برسه و مقامشون رو خدای متعال متعالی بفرمایه و از سر تقصیرات همه ما در گذره. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برادر خواهرای عزیز اگر سوالی دارین راجع به سخنرانی که امشب فرمودن میتونید مطرح کنید. سوال؟
الحمدلله.
سوالی نه الحمدلله.
موافقم.
شما سوال نداری؟
بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
در مثالی که فرمودین راجع به مرغابی و مرغ اشاره فرمودین که قلب میخواد پرواز بکنه و نفس اون را به زمین میچسبونه. نقش نفس در اینجا چیه؟ معذرت میخوام، نقش روح در اینجا چی هست؟
بله، خیلی ممنون. همینطور که توجه فرمودید روح پدر یا مادر حقیقی است برای قلب. نقش روح این هست که مدد میرسونه. این نزول ملائکه که میان بر قلب، اطمینانی که به قلب میده و این هدایت ها که میاد، الهاماتی که میشه، روح گاه هر لحظه نامه میده. صد نامه نوشتم، یک نامه نمیخوانی. این همه نامه که میفرسته اینا مددهاییست که از روح میاد. قلب اصلا چرا به قلب میگن قلب؟ میدونید دیگه، بخاطر اینکه دگرگون میشه. قلب ویژگیش دگرگون شدنه، منقلب شدنه، از این رو به اون رو شدنه. رسول خدا صلوات الله علیه شبی نماز میخوندن، اشکای چشمشون میریخ زمین و پایین خاک روی زمین نمناک شد. یکی از همسرانشون سوال کرد: یا رسول الله، آیا خدا شما گناهان گذشته و آینده شما رو نیامرزیده؟ شما چرا اینقدر گریه میکنید و تضرع میکنید؟ جوابی دادن که در بخش از اون جواب اینطور فرمودن، گفتن قلب مانند یک بوته خاره که در وسط یک بیابانه و هیچ جا متصل نیست و طوفان و باد میوزه، از این سو به اون سو میکشوندش. قلب هر لحظه در دگرگونی است. من به خدا پناه میبرم از این که قلب این ور اون ور نره، به جای دیگری، این در این تلاطم ها به جای نره که نباید بره. قلب ویژگیش همینه. ایشون تشبیه کرد قلب رو به یه بوته خار که طوفانی میوزه در صحرا این ور اون ور میاندازدش. و روح وظیفش اینه، روح که مدد برسونه به قلب، منتها از این طرف نفس هم قلب رو وسوسه میکنه و سعی میکنه خودش رو بیارایه، زینت بده اون چیز رو که زیبا نیست براش. اگر که تو این تلاطم ها قلب تثبیت شد، این که در دعا میگه که ثبت قلوبنا علی دینک، خدایا قلب های ما رو ثبات ببخش بر دینت، چون قلب ثبات برای سخت، قلب به تمکین برسه، به ثبات برسه خیلی دشواره. تا به مرحله تمکین و ثبات برسه دست انداز زیاد داره. اونهایی که قلب رو محافظت میکنند و نگهداری میکنند روح و اولیای الهی هستند. منتها شرطش اینه که قلب خودش رو در معرض اونها تا اونجا که امکان داره قرار بده، دریچه قلبش رو انسان باز کنه به روی اولیای الهی و به روی روح تا بیا، و دست نفس رو اونها میبندن، وگرنه نفس قلب رو فریب میده. به حال در پاسخ سوال بسیار خوب شما این هست که نفس قلب رو نمیگذاره جنبشی کنه، از اون طرف روح هم مدد میفرسته و کمک میکنه. این وسط تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد، تا چجوری قلب رو تثبیت بکنن. اگر ما دوست داشتنی باشیم، ما رو دوست داشته باشن، قلب ما رو تثبیت میکنن. اگر خدایی نکرده ما رو دوست نداشته باشن، ما اونها رو دوست نداشته باشیم، اون وقت قلب اسیر نفس میشه و نفس مسلط میشه بر قلب. در پایان قلب میفهمه این چیزی نبود که میخواست. شما خیلیاتون نگاه کنید، وقتی که نفس دعوتمون میکنه، میبره به هرزگی و ماده پرستی و طبیعت گرایی، وقتی بهش میرسیم میبینیم قلب آرام نیست. همه اون چیزهایی رو که هر چه که شما گرفتگی، یک صحبتی است، حالا من مضمونش رو نمیدونم، هر چی که دلتون میخواد بهش برسید، هر چی که الان میخواید برسید، کی میخواید بشید، هر کی میخواید بشید، الان فرض کنید شدید، بعد صحبت از خودتون پرسید صحبت، میگید خب چی، حالا چی، این چه فایده داشت که من شدم رئیس فلان کمپانی، شدم رئیس فلان کشور، شدم چی، آخرش چی؟ میبینید که نفس ما رو فریب میده. وقتی رسیدی قلب آرام نمیگیره، قلب میبینه قلب اصلا از اون سنخ نیست، میگه من عاشق اینها نبودم، تو من رو فریب دادی، اینها رو در نظر من آراستی. این الان انشاءالله جواب شما دارم.
شما فرمودین راجع به نفس، آیت الله مطهری تعریفی که میکنن بر اساس فلسفه اسلامی، امتزاج روح و نفس و بدن میشه نفس، درسته؟
بله.
و اون وقت ایشون میگن که نفس ما بر دو شق میشه، نفس لوامه و نفس اماره. چیزی که شما میفرمایید بکنم اون قسمت که میگفتین روح انسان رو میگه به این طرف بیا و اون نفسی که شما میفرمایید میگه به انسان برو به اون طرف، ببرم شما منظور نفس اماره و لبامه بود درسته؟
عرض کنم خدمتتون، خیلی ممنون. نفس اصطلاح تکنیکیش در فلسفه اینه که موجود مجردی که در ذاتش مجرد در مقام عمل و فعلش مادی است و سرپرست بدنه. روح از اون جنبه‌ای که به بدن متصله بهش میگن نفس. حالا این اصطلاح فلسفیشه، اما در قرآن مجید نفس به معانی متفاوتی به کار رفته در مقابل روح و قلب. و نفس اماره قبل از اون نفس ملهمه هست، فالهمها فجورها و تقواها، نفس مسوله هست که در سوره مبارکه یوسف حضرت یعقوب به فرزندانش میفرماید که بل سولت لکم انفسکم امرا، نفس آرایشگر. بعد نفس لوامه هست و بعد نفس مطمئنه هست. اصطلاحات قرآنی در مورد نفس متفاوته. اون که فرمودید درست فرمودید که من که تعبیر میکردم نفس، نفس اماره مقصودم بود، که وگرنه نفس مطمئنه مراد نیست.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. در مورد رابطه حضرت جبرائیل، رابطه با واسطه و بی واسطه، باش این مقال توضیح ببرم.
بله، عرض کنم خدمتتون همه ملائکه حمله عرش که بعد گفتن چهار تا ملک هستن، چهار تا از انبیا هستن، هشت تا هستن، چه جبرائیل، چه میکائیل، چه اسرافیل، چه عزرائیل، اینها یک مقام اصلی دارن، یه مقامات تنزل یافته دارن. مثلا قرآن مجید فرمود قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو توفی میکند شما را فرشته مرگی که شما گماشته شده است بر شما. هر کسی یک عزرائیل خاص خودش داره که از جنود اون عزرائیل هست. هر کسی یک فرشته خاصی بهش تعلیم میده که از جنود جبرئیل هست. هر کسی یه میکائیل خاصی داره که از جنود میکائیل اصلی هست. و هر کسی هم یک اسرافیل ملک حیاتی داره که حیات بهش میخواد که از جنود اون اسرافیل هست. این ملک ها مقام اصلی داره. مثلا مقام اصلی جبرئیل سدرت المنتهی هست. در سدرت المنتها پیامبر اکرم در سوره مبارکه نجم ملاقاتش رو با جبرئیل خدای متعال توضیح میده. منتها پایین تر از اون مقام به دیگران جنودشون، مظاهرشون تعلیم میدن. بنابراین هر کس هر چی یاد گرفت به تعلیم الهیست. علم الانسان و عالم یعلم. خدا یاد داد به انسان هر چی را که نمیداره. شما اسم خودتون رو هم خدایتون داره. شما اسم خیابونی که در زندگی میکنید خدایتون داده. چون اینها امر مجردن و امر مجرد رو امر مجرد تعلیم میده. این که شما کتاب میخونید، تابلو میخونید، اینها امر مادی هن. این ماده ها، این فعل و انفعالات محسوس سبب این میشه که اون فرشته ها شما رو آماده بیابن علم رو در قلب شما القا کنن. العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشا. علم نوری است که در قلب هر کس بخواهد خدا میدمد. پس خدا از طریق یک ملک علم به شما میده، از طریق همون ملک در مقام اصلیش علم به انبیای اعظام خودش داده. پس جبرئیل معلم هر کسی، بچه‌ای هم که جدول ضرب یاد میگیره جبرئیل یادش میده، منتها با واسطه. قاهر خیلی سوال خوبی. به طور مطلق همیشه از او شروع میشه. هر چیزی توبه از خدا شروع میشه به سوی عبد. هدایت از خدا، همه چیز از او برشم. این یه قاعده خدمت نرز میکنه، هر چیزی خیر و برکتی اول از اون بر شروع میشه، بعد ما یک عکس العمل نشون میدیم. اگر شکرشو به جا بیاورید، عکس العملمون مناسب اون چیزی باشه که خدا داده، مرحله برترش میاد دوباره، متناسب با اون مرحله مرتر عمل کنیم، مرتبه بالاتر میاد. اما همیشه از خداست، اول همیشه از خداست. مثال معروفی هم حالا داستان یا شعر هست که کوشش عاشق بیچاره به جای نرسد، اگر از جانب معشوقه نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جای نرسد. از اون ور شروع میشه همیشه. منتها ما وقتی که شروع کرد باید شاکر باشیم، شکرشو به جا بیاریم، پاسخی متناسب بدیم، انشاءالله مرحله برتر رو میده. السلام علیکم.
معذرت میخوام، اگر وقت هست یک سوال دنباله اون، اگر نیست
اگر کوتاه بفرمایید.
بله، در صحبتاتون فرمودین که هر برکتی هست از اون طرف هست، ما رو اینجا دعوت کردن، مکرارا این را ما شنیدیم از سخنران های دیگه که شما اینجا دعوت شدید. خواستم ببینم اساس این انتخاب، این دعوت، آیا این دعوت عام است یا اینکه دعوت برای اشخاص مخصوصی است و برای چه اساسی است؟
اینا برمیگرده به علم خدا. در علم ازلی خدا، فقط یک کوتاه جواب میدم برای بگیرید. میدونید ابن عباس و محمد ابن حنفیه همراه حضرت سید الشهدا به کربلا نرفتن. کسی از ابن عباس خاطرم از یا محمد ابن حنفیه، فکر میکنم ابن عباس، پرسید که شما چرا نرفتی به کربلا همراه حسین؟ گفت وای بر تو، یاران حسین اسماشون در کتابی از روز ازل مشخص بود، یکی بهشون اضافه نمیشد، یکی هم کم نمیشد. اگه این رو گرفتید، گرفتید. روزخان امام حسین، گریه کن امام حسین هم اسمش مشخصه، از روز ازل نوشته خدا، یکی کم نمیشه، یکی اضافه نمیشه. حالا با چه ملاکی؟ با حکمت خودش، با علم ازلی خودش انتخاب کرده در برای این کار. عوض میشه؟ بله، هر چی که خدا اراده کنه ممکنه عوض بشه. این ممکنه یک فرزند نوح بد بشه، همسر فرعون خوب بشه، ممکنه. باز اونها هم برمیگرده به یه دلایلی که حکمت خدا میدونسته و خدا انتخاب کرده اون کارو بکنه. ولی این از اون طرفه. باز مجددا بفرما. حالا در متاسفانه بله 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 حرف میاره. منافاتی با اختیار نداره البته، منتها منافاتی با عدل هم نداره. فقط چون الان جاش نیست واقعا وارد این بحث بشم، فقط برای اینکه شما یه بحث داشته روش فکر کنید، فقط فکر کنید که همین که شما مسلمان به دنیا آمدید، درست یا غلط کار ندارم، مسلمان مودید یا نمودید کار ندارم، یک هد استارت دارید، یه ادوانتجی دارید که دیگران ندارن. بر فرض اینکه اسلام رو ما قبول داریم دین حقه، یه شما اگر در یک خانواده غیر مسلمان به دنیا آمده بودید، انقدر آمادگی برای اسلام نداشتید. شما اگر حیوان دور از جونتون به دنیا آمده بودید، خب این کمالات که امروز دارید ندارید. خب چرا ما رو خدا انسان آفرید حیوان نیافرید؟ برمیگرده به عنایت و حکمتش دیگه. حالا چرا ما مسلمان به دنیا آمدیم غیر مسلمان به دنیا نیامدیم، شیعه به دنیا آمدیم غیر شیعه به دنیا نیامدیم؟ برمیگرده به یک عنایاتی که خودش داشته. و بخت اختیارش، هم که در پاسخ اون برادر عزیز گفتم، شکر میکنید یا نه؟ اگر این عنایت رو کرد، از اون ور به شما لطف کرد، شما شاکر بودید، اختیار اینجا به کار آمده. اگر کفران بکنید، بازم اختیار شما بوده، کفرم کرد، اما شاکرن و اما کفران. به هر باز مجدداً ازتون تشکر میکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.